کمتر از جمله تواضیع دو خط گفته ایم دانسته می شود که اموری آنی الوجود در مقابل این امور آنی الوجود اموری هم که به تدریج حاصل حادث می شود، مثل این که هسته میوهی از زمین جوانه زند و کم کم ببالد و درخت برابر شود تا پایان نگاه می فرمایید که عرض کردیم این بحث مقدمه هست برای تعریف حرکت از دیدگاه فلسفه و موجوداتی که دفعتا تحقق پیدا می فرمایند در اونها حرکت راه نداره، در اون جاهایی که به تدریج تحقق پیدا می کنند معلوم می شود که پای ماده در کاره. در اون گونه موارد مثل آنچه که در نشأه طبیعت متحقق میشه اینها همه حرکت توشون مطرحه. و تا میرسم به عبارت بعدی که ببینیم که در حرکت این موجود که متحرک هست در هر آن و در هر لحظه صفتی رو، کمالی رو، حقیقتی رو به دست میاره، صورتش قوی‌تر میشه که اون قوت رو در لحظه قبل نداشت. اینطور نیست که الان این درختی که 10 متر ارتفاع داره ایشون دفعتا 10 متر شده باشه که در طی 10 سال به این قد و قامت، به این شکل و حجم و وزن رسیده. هر آن به آن هم صورتی براش حاصل میشه، کمالی رو دارا میشه که در آن قبلی کمال رو دارا نبود. منتها برای ما نوعاً لحظات زمانی که جنبه تدریج داره، چون هر کجا پای تدریج که به میان آمده، پای حرکت که به میان آمد، مسئله زمان مطرحه دیگه، که زمان مقدار حرکت رو میگوین، زمان مقدار حرکت رو. حالا اگر مقدار حرکت معدل نهار جسم کل که از شرق از مشرق به سوی مغرب است اون باشه، از او تعبیر می فرمایید به همین زمانی که مردم باش هشه دارن، اونس دارن. و اگر مقدار حرکت جوهری باشه که حقیقت زمان اونه، وقت در باب حرکت جوهری تعبیر می فرمایم که جسم دارای 4 بعده، علاوه از اون 3 بعده طول و عرض و عمق که در جسم مطرح است، در اجسام یعنی در جسم طبیعی نه در جسم تعلیمی، حالا فرقشون رو عرض می رسونیم حرف پیش می آم. در جسم طبیعی که طول و عرض و عمق مطرح است، وقتی حرف از حرکت جوهری که به میان می آید اثبات می شود، بعد 4 هم داریم به نام بعد زمان که طول و عرض و عمق و زمان که ماهیت جسم طبیعی را، اون جوهر شاکله جسم طبیعی را این 4 بعد تشکیل میده. طول داره و عرض داره و عمق داره و زمان داره، که طول و عرض و عمق در جسم طبیعی معین نیست، مجهوله، برخلاف طول و عرض و عمق جسم تعلیمی که معینه. حالا این کتاب که در دست منه نگاه می فرمایید، این الان بگیم این طولشه، این عرضشه، فرض اینم عمقشه. قطرشه، عمقشه. و اینو می فرمایید که پس جسم یعنی طول و عرض و عمق، این جسم تعلیمیه. ولذا اون چه که در هندسه در بیان مساحت یا در بیان محیط یا در بیان اقطار، قطر، اشکال، صغر پیش میاد، اینا مطلقا در جسم تعلیمیه نه در جسم طبیعی. جسم طبیعی طول و عرض و عمقش مجهول، معین نیست. این طول و این عرض و این عمق جسم تعلیمی بر روی اون جسم طبیعی خوابیده و پیاده شده. اونی که الان برای ما معلوم است، روشن است، این طول عرض عمق تعلیمیه و محیطش رو مثلا محیط این مستطیل محیطش رو چیز میکنید، به دست میارید، مساحتش رو به دست میارید، قطر او رو به دست میارید و حاکت ها از لای او رو، طول از لا رو و فرماشاتی که پیش میاد براش زاویه میسازید، خط مستقیم میسازید، خط منحنی میسازید، مثلث میسازید، مربع میسازید، مستطیل میسازید، دایره میسازید، مطلقا اینها همه اینا جسم تعلیمیه که جسم تعلیمی عرضه و جسم طبیعی جوهره. جسم طبیعی جوهره، جسم تعلیمی عرضه. ولذا هندسه این به عنوان یک رشته علمی نیست که علم او راجع به جوهر اجسام باشه، چون که هیچ علم تجربی، مطلقا هیچ علم تجربی ندارید که راجع به جوهر اجسام بحث کنه، بلکه راجع به اعراض اجسام بحث میکنه، از عوارض اجسام بحث میفرمایید که من جمله علم شریف هندسم که شعبه ای از شعب ریاضیاته که ریاضیات موضوعش کمه. حالا این کم یا کم متصله یا کم منفصله، و کم متصل هم یا کم متصل غار ممتده که به صورت جسم در میاد، جسم تعلیمی، و یا به صورت غیر ممتده که عدد میشه، کم منفصل عدد میشه، که روی عدد حساب رو پیاده می فرمایید. حساب کارش با عدد سر و کار داره دیگه. حساب را و علم موسیقی را، علم موسیقی و علم حساب زیر سر کم منفصل عدده که در موسیقی هم نوت صداها، تعداد نوتها، عددها مثلا اینها مطرحه، منتها در حساب بین اعداد تألیف نیست، الفت نیست، دو با چهار با هم الفتی ندارن. یک با هزار چه الفتی؟ حالا یک عدد نیست، یک در فلسفه عدد نیست، عدد سازه، جز یک که با تمام اعداد الفت داره، که اگر مثلا میخوایی هزار را هر عددی رو حساب بفرمایی به تعداد همون اون شماره عدد یکی رو تکرار بفرمایی اونه. و بین اعداد تألیف نیست، از دو به بالا در فلسفه عدده، بین اعداد تألیف نیست، الفت نیست، دو دو هست، سه سه هست، چار چار کاری برمید، هر کدوم در جایگاه خودشون در موطن خودشون هم قرار گرفتن و هیچ موقع نمیشه که یک عدد مادون رو ببری تو مرتبه عدد مافوق، امکان نداره. دو رو ببری در مرتبه چهار قرار بدی، راه نداره، محال است. چهار رو بیاری در مرتبه سه قرار بدی، امکان نداره. چهار چهار است، سه سه است، دو دویه. که بین اعداد، بین عدد در علم حساب الفت نیست، اما در موسیقی الفته. بین عدد، اعداد در موسیقی تألیف میشه و این تألیفه که یکی خوش صداست، یکی مثلا خوش آوازه، یکی خوش لحنه، یکی خوش نغمه، دیگری نه. این تو تألیف بین این آهاد و این اعداد میبینید که دیگه پرفا پیش میاد. بعد از اینها روی عدد هست و عدد هم میفرمایید به این که عرضه، جوهر نیست، حساب همینطوره. حالا هندسه با هیئت اونها تقریبا هم خانواده هم. هندسه و هیئت اونها نه این که با خطوط سر و کار دارن، هندسه همیشه با خط سر و کار داره، با سر سر و کار داره، با محیط سر و کار داره، با قطب سر و کار داره، با زوایا سر و کار داره، مستوا کارش ایناست دیگه، این مستطیل، اون مربع، این استوانه است، اون یکی چه هست، اون مثل دایره است و فرمایشاتی که پیش میاد. و هیئت هم که بازم بیشتر همین ها تقریبا، اون تا فرقی بین هیئت با هندسه هست که حالا بعض مثل میرسی بحثی شما. این الان اینا رو میفرمایی جسم تعلیمی. در جسم تعلیمی زمان مطرح نیست. جسم تعلیمی تعریف میابد گاهی از یک بود، گاهی از یک بود. مثلا خط را، خط هم جزء جسم تعلیمی، نقطه هم جسم تعلیمی، نقطه میبینید که اصلا بود ندار. حالا اگه از نقطه در بیاییم، خط تو نقطه خط تشکیل میده، بعد میبینید خط فقط یک بود داره با اون طول. حالا ما الان یه چیزی رو خط میکشیم روی تخته، یا این رو میگیم خط، یا خیابان رو خط کشی میکنیم به اندازه یک وجب پهنای، این رو از جنبه فنی، فلسفی، هندسی این رو خط نمیگم. خط اون پایان سطحه، سطح که تمام میشه خطه، و پایان کار خطه که فقط میبینید مثلا طول داره. برای این سطح که الان تمام شده، این خطشه، این خط فقط طول داره دیگه، عرض نداره، عمق نداره. ولذا جسم تعلیمی که از خط و سطح و اینها و جسم تعلیمی طول و عرض و عمق کذایی تشکیل میشه، اینها گاهی از یک بعد هم تشکیل میشه. خط جسم تعلیمی هست با اینکه یک بعد داره، فقط طول داره. اگر هم نقطه را بخوایم، چون نقطه پایان خطه، در پایان خط که به اتمام میرسه، اون نقطه پایانیش رو میفرمایید نقطه، اون محل پایانیش رو، و اون دیگه نه طول داره اصلا، نه عرض داره، نه عمق داره، هیچی نداره. حالا هرچه نقطه رو به عنوان جسم تعلیمی حساب نمیفرمایید، پس از یک بعدم جسم تعلیمی درست میشه. تا میرسید از خط به سطح، سطح میبینید طول توش مطرح هست، عرض توش مطرح هست، در خود سطح دیگه عمق مطرح نیست، دو بعدی شده. حالا اگر این جسم تعلیمی وسیع بشه، مثل اینکه الان کل این کتاب رو میخواییم، مجموع رو بخواییم، جسم تعلیمیشو بگیریم، حالا طول میگیریم، عرض میگیریم، عمق میگیریم، اما این طول و عرض و عمق معینه که الان تو تمام تقسیم های زمین، این مقدار زمین مال من، اون مقدار مال شما، این یک میوه، این یک گلابی مال من، اون یک گلابی مال شما، این حالا تقسیم جسم تعلیمی معین. و اگر یه متاعی داشته باشیم، فرض با هم شریف باشیم، یک دانه سیب را میگیم آقا طوری باید این وسط مثلا تقسیم باید بشه که اگر این دوتا رو طولشون رو، عرضشون رو، عمقشون رو بگیریم، منطقه ما در مقام محاسبه گاهی میبینیم که به طول عرض و عمقینا نمیشه، میگیم حالا این بار رو بذاریم تو ترازو، این یک کیلو، اون یک کیلو، دیگه به این صورت در میاریم. پس اینها همه طول عرض و عمق تعلیمی است که در مقام تعلیم، در کلاس، در مسائل روزمرگی بهش نیاز داریم، به کار میگیریم. اینها همه اعراض هست. بعد خود این کتاب که الان در دست منه، این یک جسم جوهری داره که اون جسم جوهری با چشم دیده نمیشه، با دست لمس نمیشه،
الان این کتاب رو در دست من دست داره، لمسش میکنه، میگه سفت، نرم، تر، خشک، زبرست، چه هست؟ اینها همه اعراضه، اینا هیچ کدوم جوهر نیست و با چشم نمیشه دید. فرض از این جسم صدایی هم بر بیایه، دلیل برای نمیشه که ما به جوهر این جسم نخیر، صدا هم عرض، پس گوشم ادراک جوهر نمیتونه بکنه، چشمم ادراک جواهر نمیکنه. اون چه که میبینید همه رو دارید عرض میبینید. یک جوهر، یک اصلا ما به تعبیر آقایان فرمودن حس جوهریاب نداره، حس ظاهری جوهریاب ما نداره. اون چرا که میبینیم همه رنگن، لونن، اعراضه. اون چرا میشنویم همه صوت اعراضه. اون چرا لمس میکنیم اینها همه اعراضه، سفتی، نرمیز، بله، شوری، مثلا اینها همه میبینید که اعراضه. و هاکذا اون چی که میچشین، تلخ، شور، ترش، شیرین، اینها همه اعراضه. و هرچی را که میبوییم همه به صورت روایه و بوها، اینها هم باز اعراضه. پس این جسم الان بلندش میکنیم، وزنش میکنیم، میگیم این جسم روی این ترازو گذاشتیم 2 کیلو هست، قیمتش اینه، شما جسم طبیعیشو وزن نفرمودید. نه خیر، جسم طبیعیش نیست، خود وزن جسم تعلیمی، خود وزن جسم تعلیمی، به اینم عرضه، عرضه. ولذا اگر این را از محیط زمین دور کنیم که مثلا قوه جاذبه تا 20 فرسخ را، تا چقدر را اجسام را میکشه به طرف خودش، که دیگه قوه جاذبه زمین رو برداریم، قوه جاذبه که برداشته بشه بعد، حالا قدیمی ها میگفتن میلی به مرکز، الان قبل از اسلام هم قوه جاذبه زمین مطرح بود و اثبات شده بود، بعد از اسلام هم که جناب ثابت ابن قره اثبات کرد، حرف از جناب نمیدونم کیه این آقا به اسم ایشون تمام شده الان، قوه جاذبه زمین و نیوتن. نه خیر، حالا این بنده خدا هم مثلا فرض در مسیر علمی خودش ایشون هم یه توجهی به قضیه کرده باشه، نه اینکه افتخار باشه، حرف بود. این قوه جاذبه رو الان برداریم، دیگه زمین قوه جاذبه نداشته باشه، همه هستیم وزن نداریم، پس دیگه جسم نیستیم. چرا جسم هستیم؟ این پرکاه که الان وقتی میبینید که و ایشون به یک اندک چیزی داره به طرف هوا میره، ایشون اینو بذارید توی ترازوی هر کجا بذارید اصلا وزن نداره، از بس که سباکه و قوه جاذبه اون توان رو نداره که این پر کاه رو این رو بکشه بیاره به طرف مرکز برای سنگینی درست کنه. جسم نیست؟ چرا جسم؟ پس میبینید که خود وزن هم از جسم طبیعی نیست، خود وزنه، اونم تازه وزن معلومه. این کتاب میگه میگه 2 کیلو افتاب رو ما وسیله کشش نداریم که مثلا ببینیم چند کیلو وزنشه، بلا داشته باشی قابل کششه، مثلا تازه اگر قوه جاذبه مطرح باشه و بشه افتاب بکشه و بفرمان شده که بیشه. پس وزن و حجم و رنگ و بو و طعم و طول و عرض و عمق مشخص، این ها مطلقا همه عرض، هیچ کدام جوهر نیست. و جسم طبیعی جوهره، و جسم طبیعی جوهره، و جسم طبیعی هیچ معلوم نیست، نه طول عرض عمقش معلومه، نه وزنش معلومه، نه حجمش معلومه، نه رنگش معلومه، هیچی معلوم نیست و همه رو هم داره. خیلی خیلی حیرت آور کار جسم طبیعی و تعلیمی که آدم در همین ابتدای فلسفه اگر اهل کار باشه و خیال نکنه که فلسفه کار عادیه، میبینید که همین ابتدایش حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه پیاده میشه. راجع به جسم خودتون همینطور، راجع به این بدنتون پیدا و ناپیدا. بعد بفرمایید خب حالا که این طول و این عرض و این عمق و سنگینی و سباکی و سفتی و زبری و رنگ و حجم و وزن و اینها همه رو که میفرمایید عرضه، و عرض رو میفرمایید که عرض غیر از جوهره. خب از ما این اعراض همه رو بگیریم چی میمونه آخر؟ با شما میگید که جسم طبیعی داریم چطوره؟ خیلی حیرت آور کار دیگه. اینها رو آخه اینا رو بگیریم، اینا هم که عرضن، عرض غیر از جوهره، عرض عارض بر جوهره. ما این اعراض رو بگیریم، مثل این که الان رنگ این کتاب بره تبدیل بشه، مثلا الان پشتش سبزه، یه بذاریم تو آفتاب بعد از یه چند روزی آشاش میده رنگش کامل شده رفته و حالا رنگ رفته، یعنی این کتاب از بین رفته، مثلا این شی این جسد دیگه باقی برقرار نیست. هست حالا ما اگه بیاییم رنگ و حجم و وزن و خدمت شما عرض کنم که طول و عرض و عمق جسم تعلیمی و اینها همه رو از این کتاب بگیریم، اون وقت بعد برای شما جسم طبیعی باقی بمونه، میشه باقی بمونه؟ اینه نمیشه. حالا عبارات آقا را در کتاب ها میبینید که اعراض، اعراض ظهور جوهرن، اعراض ظهور جوهرن. بعد همین وزان میبینید که در حق و خلق پیاده میشه که خلق و برداری معنا نداره. بخوای الان این تمام اعراض همه رو برداری، یعنی جسم طبیعی رو برداشتی و حال این که تمام اینها روی جسم طبیعی پیاده شد و هیچ حس جوهریاب هم نداریم که ما این جوهر جسم طبیعی رو ادراک کنیم، دست بکشیم ادراک نمیشه، لمس کنیم ادراک نمیشه، ببینیم ادراک نمیشه، بچشیم ادراک نمیشه، مترش کنیم ادراک نمیشه، وزنش کنیم ادراک نمیشه، اصلا و ابدا. و جسم طبیعی داره یا نداره؟ چرا؟ آخه جسم تعلیمی عرض است، عرض بی موضوع نمیشه، عرض بی موضوع نمیشه، بی محل نمیشه. پس جسم طبیعی هم که داره، هر چه رو که ما میگیمش که همه رو شما میفرماید که عرضه، که اعراضه. پس این جسم طبیعی کو؟ اینه که میفرماید جسم طبیعی متن همین جسم تعلیمی طول و عرض و عمق و زمان مبهم، طول و عرض و عمق زمان مبهمه که فرض، حالا فرض قضیه، اگر این کتاب رو ما الان از طریق یک مومی، شمعی را، خمیری را می گرفتیم الان به صورت این کتاب می ساختیم، دوباره این قدرت داشته چیز کنیم، این موم را در هم بپیچیم و به یه شکل دیگر در بیاریم، دوباره در هم بپیچیم به شکل سوم در بیاریم، در هم بپیچیم به شکل چهارمی در بیاریم، می فرمایید که اون جسم طبیعی همون جسم طبیعیه، اما جسم تعلیمی چی؟ عوض شد، طولش عوض شده، رنگ حجمش عوض شده، بعد مثلا چه بسا وزنش هم عوض بشه و هاکذا و هاکذا. و فرمایشاتی که در این رابطه پیش میاد که جوهر، جوهر جسم طبیعی بدون اعراض شدنی نیست، راه نداره، باید حتما اعراض باشه با و اعراضم که بدون جوهر نمیشه، که اعراض به جوهر میگویم، که به جوهر میگویم که ظهور تو به ما هست، هست و وجود ما هست تو. و میبینید از همین مثال من عرف این را فقط عرف ربک، حق، حق در نظام هستی به منزله اون جسم طبیعی است برای این پیکر کن و اون چرا که تو مشاهده میفرمایی به منزله جسم تعلیمی است برای حق، که اون جسم طبیعی را چنه مثل این که حق می نامی و این جسم تعلیمی را مثل این که خلق می نامی. اون خلق بدون این حق نمیشه، مثل این که جسم تعلیمی بدون جسم طبیعی اصلا وجود نمی کنه پیدا کنه، و جسم طبیعی هم بدون جسم تعلیمی نمیشه، برای اینکه جسم طبیعی بدون جسم تعلیمی ظهوری نداره. و که جناب حافظ می فرماید سایه معشوق اگر بر عاشق افتاده چه شد؟ او به ما مشتاق بود و ما به او محتاج بودیم. اینجا هم سایه معشوق که جسم طبیعیه بر عاشق افتاده جسم تعلیمی چه شد مگر؟ چجوری شده؟ چرا این سایه رو سر اینا افتاده؟ برای اینکه او به ما جسم طبیعی به جسم تعلیمی مشتاق بود و جسم تعلیمی به جسم طبیعی محتاج بود. و همینجا حق و خلق هم به یک معنا اینجا پیاده میشه. بعد میبینید که هر کجا حالا بعد میرسیم میبینیم که میفرمایید زمان، زمانه، در جسم تعلیمی که امتداد معین هست میگیم یک ساعت، یک روز، 10 سال، این درخت در ظرف 10 سال رشد کرده، این آقا الان سنش از 50 سال، این زمان عرضیه هست، زمان عرضیه، جوهر نیست، امتداد عرضی است که از جسم تعلیمی شی انتزاع می شود که قد شی امروز اینه، 10 سال بعد میشه 50 متر مثلا. بعد میگیم الان که این قدش 50 متره، این درخت 10 ساله است، این 10 سال معینه. اما زمانی رو که در حرکت جوهری مطرح است، زمانی که در حرکت جوهری مطرحه، که حرکت جوهری که در متن جسم طبیعی پیاده میشه نه در جسم تعلیمی، که به تبع حرکت جوهری حرکات در اعراض طول و عرض و عمق و حجم و وزن و رنگ و اصلا این گونه امور پیش میاد، اون زمانی را که امتداد و طول حرکت جوهری هست، اون زمان رو میفرمایید که بعد 4 جسم، که جسم دارای طول و عرض و عمق مبهم و زمان مبهمه. اون زمان ابهام داره، اون زمان بگیم که 1 ساعت، 2 ساعت، 1 دقیقه، 10 دقیقه است، راه نداره. این زمانی که الان اینی که میفرمایید، این مقدار حرکت استداریه، مقدار حرکت عرضیه، نه مقدار حرکت جوهری. حالا که تا اینجا الان اومدیم حرف روشن شده، عنایت داشته باشید که الان داریم تعریف حرکت را طوری می کنیم که هم با امتداد زمان به عنوان بعد جوهری چیز بشه، تطبیق بشه، و هم با امتداد زمانی عرضی تطبیق بشه. که حالا تا می رسیم به اینجا که این شی که الان در حرکت است، این جسم طبیعی که الان در حرکته، حالا چه می فرمایید؟ جسم طبیعی که در حرکت است و حرکت جوهری، و جسم تعلیمی که در حرکت است و حرکت کم یا کیف یا وضع یا زمان یا مکان متعارف، این الان می بینید هر دم به دم یک صفتی رو نداره و صفت جدید به دست میاره. که پس در نتیجه این میشه، بلکه به تدریج در یک مدت طولانی درخت شد و به تدریج به سوی رشد و نمو بود و در هر آن صفت و کمالی و خلاصه صورتی بهتر و کاملتر میابد که در آن پیش دارای آن نبود، و اون رنگ در یک آن به کمال و به نهایت نرسید بلکه به تدریج. حالا که این درخت بزرگ شده، قد این درخت یک آن که نشده به این بلندی، حجم این درخت یک آن که نشده مثلا 2 متر حجم داشته باشه، و رنگ این درخت یک آن که سبز نشده، پرتقال یک آن که یک دفعه زرد نمیشه که، چغاله بشه و یواش یواش میبینی که اوائل کاله و نپخته و تا بیاد پخته بشه، تا بیاد رنگش برگرده، تا زرد بشه، چقدر به تدریج، ای آن به آن. منتها ما هر لحظه به لحظهش مورد شهود ما نیست، میخوایم با چشم ببینیم، هرچی به این پرتقال نگاه بکنیم میبینی که بله الان 1 ساعت هم پیشش بنشینی، 5 روز هم بهش نگاه بکنیم، مثل این که ایشون همون رنگ دیروز رو داره، پریروز رو داره، و حال این که هر لحظه به لحظه در مسیر کاره، منتها برای ما تا مشهود بشه، ما به چشممون ببینیم، میبینیم یه مقدار طول میکشه، زمان متعارف بر که به تدریج به غایت رسد، به پایان میرسه. حالا پس الان این شی، این درخت، این هسته خرما، این چه، الان میگیم در حرکت. در حرکت یعنی چی؟ یعنی دم به دم وجودش متدرجاً قوی تر میشه. پس اسم حرکت رو بگذاریم وجود تدریجی. خیلی عبارت سنگینه. این موقعی الان این یک جمله عبارت برای عزیزان من اون تجلی خاص رو پیدا میفرماید که شما بحث حرکت رو به نحو دقیق به پایان ببریم، چون بحث حرکت و زمان خیلی. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه دو تا کتاب ازشون چاپ شده که شرح چند تا فصل اسفاره، بحث قوه و فعل جلد 3 اسفاره، این 9 جلدی هاست. و خب الحمدلله ایشون زبان و قلمشون در بیان اینها. ایشون این دو جلد کتاب حرکت و زمان، حالا دو جلدشو بنده دارم، اگه جلد سومی هم اومد باشه نمی‌دونم، این حرکت و زمان را مثلا فرض حالا وقت کردید نگاه بفرمایید، گرچه نمیگم که پل میشه برای اینکه خیلی سنگینه، اصول اسفار، یعنی که انو دارید اسفار رو میخونید، شرح اسفار دیگه، و تا این رساله گشت در حرکت آقا خوب درس و بحث بشه، بعد حالا ببینیم در پایان به این نقطه برسیم که این که الان در عبارت آقا میفرمایند که این وجود تدریجی را حرکت گویند چقدر عبارت شیرین پیاده شده. الان اون طوری که دلم میخواد برای عزیزان من الان پیاده نمیشه این یه جمله عبارت، یه تیکه عبارت خیلی سنگینه، که حالا این وجود تدریجی هی آن به آن صفتی رو نداره، میگیره که ما اسمشو میذاریم حرکت. آن به آن صفتی رو نداره، میگیره، و آن به آن جوهرش در حرکت جوهری قوی تر میشه، و آن به آن و هاکسا، و تمام نظام طبیعت یک پارچه اینجوریه. فقط عرض کردیم که یک مطلب برای عزیزان باقی میمونه، و اون مطلب اینه که اگر حرکت وجود تدریجی است از نقص به سوی کمال، از نقص به سوی کمال، الان تا الان زمستان نبود این همه درخت ها خوش بوده، شما اول زمستان پارسا مثلا سال قبل اول مهر پاییز تا اول بهار امسال را اینا یه دقیق یه درختی رو اندازه بگیرید، ببینید به اندازه یک سانت هم بالا نرفته، مثلا یک میلیمتر هم مثلا بالا نرفته، همون حد خوش گرفته، تازه برگش رنگش اینها که تازه همه رفته، الان ماشاءالله میبین خیلی سرحال شده، الان همه شاخه زدن، جوانه زدن، دارن بالا میاین، رنگشون الان برگشته، برگاه سبزشون کذا میبینید که پس در زمستان بر اساس حرکت جوهری اینا در حرکت نبودن، که میفرمایید حرکت جوهری یک آن نشأه طبیعت رو رها نمیکنه، چون حرکت جوهری مربوط به ذات موجودات نشأه طبیعته، و میفرمایید که حرکت مطلقا وجود تدریجیه، وجود تدریجی به این معنا که در هر آن صفت به کمالی و خلاصه صورتی بهتر و کمالی کاملتر رو بالاتر رو پیدا میکنه. کجا؟ این ما و این شما. این آقا سن مبارکش از ابتدا الان میبینی همه ما جسممون تقریبا هر روز به روز داره، مثلا جسم جوانها سنین پایین هر روز به روز این کودک داره قد میکنه، حجم میشه، وزین میشه و ها کسا، اما این پیرمرد رو میبینی بنده خدا هر روز به روز داره قدش کوتاه‌تر میشه که، و هر روز به روز داره تحلیل میره، و به تعبیر جسمش رو به زوال میره، که این جسم هست یا نه؟ بله. جسم حرکت جوهریه داره یا نداره؟ بله. و در حرکت میفرما اصلا متن حرکت اینطوریه، متن حرکت وجود تدریجی که در هر آن صورتی را کاملتر بگیره، کمال بالاتری رو بگیره. اینا یکی دوتا نیست، این همه زمین ها را الان نشان کردی، داری میکنید تخم ریزی کردن کشاورزان، الان داری اینها از کینجار در میاد بلند میشه، خب اینجا درسته، حرکت از نقص به سوی کماله، میروید نشان میکنید حرکت از نقص به سوی کماله، اما فرضی که پاییز بیاد اینا برسه و کسی اینا رو نچینه، بعد میبینید که حالا یه وقتی آدم عمری موجودی رو قطع کنه اون مانع راه پیش آمده به طور طبیعی، بعد میبینید که ایشون رو به زوال رفته، که این همه درخت ها، این همه گیاه ها، این همه بوته ها، این همه انسان ها، این همه حیوان ها، و مطلقا و در حرکت جوهری که آمدیم کون و فساد رو هم بر میداریم. در فلسفه مشا به نحو متعارف میگفتن که کون و فساده، یعنی الان این آب صورتی داره به نام صورت آب، آبی، آب، بعد میبینید که اینو که گذاشتیم توی داخل کتری و روی اجاق، بعد یواش یواش میبینیم که این تبدیل به بخار شده، صورت آب رو از دست میده، اون صورت آب، آب که از دست رفته رو میگم فاسد شده اصطلاح فلسفی، بعد صورت هوا رو داره میگیره یا بخار رو، میفرمایید که باز کون و فساد، اون صورت قبلی فاسد شده، صورت بعدی کون شده، متحقق شده، وجود شده. این رو هم که در حرکت جوهری برمیده که آقا در رساله گشتی در حرکت میفرمایند که کون و فساد بر مبنای آقایان مشاه هست که قائل به حرکت جوهری نیستن، و ما که با 23 تا دلیل اثبات کردیم که حرکت جوهری اصل مسلم هست، کون و فساد هم معنا نداره، بلکه مطلقا موجودات همه رو به سوی کمال هست که هر آن صفتی و کمال و خلاصه صورتی بهتر و کاملتر میابد که در آن پیش دارای آن نبود. این وقت اگر اینه، پس این همه زواله چه میفرمونی؟ این همه اجسام پیر میشن، این همه بوته ها خشک میشه، این همه درخت ها از پاییز برگریزان دارن، زمستان که هیچ، اصلا مثل این که بله چوب های خشک گرفتن وایستادن، بعد بهار حالا فرمایشیه، ابتدایشون شروع میشه، جوانه میزنن، برگ میگیرن، سبز میشن، درست اونجا رو چه میفرمایی؟ به حال اینکه میفرمایی حرکت جوهری یک لحظه هم آدم عالم را رها نمیفرمایی. حل این عویسه کار مشکل. و اینکه آقایان مشا قائل به حرکت جوهری نشدن، یکی از اشکالاتی که باعث شده اینها نتونستن از عهدش بر بیان و حرف را حل بفرماین همین این اشکاله که آخه اینا رو چی میکنی؟ این هم که کار یک موردی دو موردی، از این همه این ستاره متکون میشه، بعد از چند سال این پیر میشه. یا چقدر الان شهاب سنگ ها، چقدر ستاره ها شب ها میبینی، مثلا فرض در آسمان اینها تبدیل صور میشن، که در کرات هم همینطوره، در زمین هم همینطوره. با آقا حرف فرمود در رساله گشت در حرکت حل شده. این وجود تدریجی رو حرکت میگی، این وجود تدریجی رو حرکت گویم. حالا در مورد عرض کردن رشد درخت، اینها که الان از تاقدرم پیاده میفرماین هست تا حدی زود بر آدم روشن میشه، و به عبارت دیگر اون درخت یک وجود زمانی، یک وجود زمانی. حالا اینجا الان شما یک وجود زمانی، زمان چی بگیرید؟ زمان امتداد حرکت جوهریه را، یا زمان امتداد حرکت عرضی را؟ میشه هر دو تا بگیرید، هر دو درسته. همون طوری که جوهر اصل است، اعراض همه تابعه بوده. حالا الان پس خیلی این دست خیلی پرخواست، همینجور یه مقداری که ذهن مبارکتون الان یک گشایشی، یک دورنمایی داشته باشه خوبه. دیگر و عبارت دیگر، آن درخت یک وجود زمانی است و در امتدادی به نام زمان. حالا خود آقا میدونن که زمان الان حلش مشکله، داخل پرانتز که اجمالاً به معنی و مفهوم زمان آشنایی داریم، که الان ما تا میگیم زمان همی ذهنمون همی امروز و فردا و دیروز و این هفته و اون ماه و یک ساعت و همی ایناست دیگه، اجماعا آشنایی داریم. تا کم کم نوبت تحقیق اون فرا برسه، تحقیق باید تو همین این مداری که برزسوندم تحقیق میشه که زمان را امتداد عرضی بگیریم معینه، و زمان را امتداد جوهری بگیریم مبهمه. و گیری که متکلمین کردن در این که عالم از کدوم مبدا زمانی پیش آمده، آخه سرور من ببینید سوال چقدر بی ربطه، حرف حل نشه. عالم نظام هستی جوهره، شما میخواهید در متن جوهر، در ذات جوهر براش امتداد زمانی عرضی تعیین بفرمایید، که مثلا بگید بفرمایید حالا عالم در کدوم روز نبود به شروع شده به ساختن. این فرمایش راه نداره، این کدوم روز نبود، این امتداد زمانی عرض است. شما نمیتوانید که اون ذات تحقق جوهر را بیارید محدودش بفرمایید به امتداد زمانی عرض، که وانگهی در مورد اجزای داخلی نشأه عالم آدم میتونی هم چه حرفی را تا یه حدی بگیم، مثلا این درخت دیروز نبود امروز مثلا جوان زده، این کودک دیروز در این نشأه نبود، از دهدان مادر بله بیرون نیامده و امروز آمده به دنیا، میگیم حالا امروز روز اولشه، الان یک ساعت به دنیا آمده، یک روز، ده روز، صد روز، یک سال، ده سال، صد سال. آخر این امتداد زمانی، این امتداد زمانی که در اذهان است و میخوان برای عالم مبدأ زمانی تعیین بفرمایم، ببینیم چندین میلیون سال قبله، چندین میلیارد سال قبله، این امتداد زمانی عرضیه، این عارض بر عالمه. پس اول باید جوهرش تحقق داشته باشه که این امتداد عرضی به عنوان یک عارض بر او عارض بشه. و اصلا این سوال یه سوال بی ربطیه که ما بیایم ببینیم که حالا عالم از چه روزی شروع شده، این معنا نداره اصلا، این هیچ معنا، اصلا سوال ربط نداره، سوال اساس نداره، خیلی سوال عوامی. عالم امتداد جوهریه داره که امتداد جوهریش مبهمه، همینطور که الان طول و عرض و عمق تازه این کتاب مبهمه، تو چه برسید به سراسر نظام هستی. طول و عرض و عمق جوهری جسم طبیعی این کتاب الان مبهمه، این جسم من و شما مبهمه، این میکروفون مبهمه و همه هرچی میاد مبهمه. جسم طبیعیشون شما راجع به این اجزاء جزئی درونی عالم میبینید جسم طبیعیشون مبهمه، و هم میخوای راجع به مجموعه کل میخوای یه جسم طبیعی کل یه مجموعه درست کنیم بگیم چندین مثلا میلیارد طول این عالمه، چندین میلیون عرض این عالمه، چندین میلیون مثلا عمق این عالمه. آخه این فرض نداره اصلا، فرمایش میکنه. بعد حرف ابعاد پیش آورده، تنهایی ابعادی که پیش آمده زیر سر همین گرفتاریه. و حال این که تنهایی ابعاد که ببینی بود متناهیه یا غیر متناهیه، حرف روز داره روی جسم تعلیمی پیاده میکنه، و حال اینکه عالم جسم تعلیمی نیست، عالم جسم طبیعیه، جسم طبیعی ابعادش مبهمه، مجهوله، و جسم طبیعی بر اساس حرکت جوهری که یک بود چهارم براش با درست کنیم به نام بود زمان، زمانش هم مبهمه، اصلا زبانش دقیقه ثانیه اینا نداره، این دقیقه و ثانیه و ساعت و روز و سال و قرن و چه اینها همه مال امتداد عرضی زمانه، نه مال امتداد جوهری زمان. اون اصلا سال و ماه بر نمی داره، رفتی می حرفا نداره، اون دم به دم در حال تغییر و تبدل به حرکت جوهریه. اینی که واقعا صدر المتعلهین آمده فلسفه را متحول کرد، اساس فلسفه را روی مبنای حرکت جوهری، روی مبنای وحدت وجود و روی مبنای تشکیک وجود و بر مبنای شریف و رسین اتحاد عاقل به معقول و روی مبنای بسیار سنگینی که جناب آخوند در اسفار انتخاب کرده، معرفت نفس، اصلا فلسفه رو روی این اساس گذاشته، سرش اینه. با همین این یک قانون حرکت جوهری فلسفه واقعا تکمیل شده، به کمال رسیده، به حقیقت خودش رسیده، و آدم دلش از جنبه بحث در کثرات نظام وجود دلش می آرمه. بله، حالا و در امتدادی به نام زمان که حالا تحقیق بدهد اینها درخت گردیده، که الان پس می فرمایید این درخت الان یک وجود تدریجی زمانیه. حالا چه بگید، وجود تدریجی زمانی جوهریه یا بفرمایید وجود تدریجی زمانیه عرضی، که الان ما نوعاً به همین وجود زمانی عرضیش الان توجه داریم، بگیم بله به اندازه 10 ساله که الان قد این درخت شده 10 متر، حجم او شده مثلا 2 متر و هاکذا.